بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام میام خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر برنامه روشنای احکام. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. با افتخار امروز هم در کنار شما هستیم، تقریبا به مدت یک ساعت، و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. قبول باشه انشالله عزاداری های شما در ایام فاطمیه و شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده سلام الله علیها. اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، میتونید با ما در میون بگذارید. قدم اول تلفن برنامه است. عزیزانی که در ایران هستن، خارج از ایران، به صورت زنده و مستقیم میتونن زنگ بزنن، سوال بپرسن. سامانه پیام کوتاهمون 3015 1515 که به راحتی میتونید شما پیام بدید، سوال بپرسید. و البته اگر میخواید عضو کانال شبکه جهانی از ولی عصر بشید، عدد 313 رو پیامک بکنید به این شماره که عرض کردم دیگه، 3015 1515. به صورت اتوماتیک شما عضو کانال شبکه خواهید شد. و البته از طریق فضای مجازی، حالا چه ایتا چه واتساپ، هم پیام صوتی پیام متنی میتونید ارسال کنید و سوال بپرسید. در خدمت سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزاداری ها قبول، خوش آمدید جناب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بیننده های عزیز و گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، و امیدوارم که انشالله عزاداری های خالصانه شما به محضر حضرت صدیقه شهید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد قبول پروردگار متعال قرار گرفته باشه و هر سال انشالله بتونیم فاطمیه رو بهتر از سال گذشته برگزار کنیم
انشالله. میرم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. یادآوری کردم، بازم عرض میکنم که منتظر تلفن ها و پیام های صوتی شما هستیم. گفتن که اگر بعد از نماز متوجه شیم بشویم جایی از بدن خونریزی خیلی خفیف دارد و ندانیم از کی شروع شده، حکم نماز خواندن ما چیست؟
نمازهایی رو که خوندن صحیح، قاعدش اینه، قانونش اینه، کسی که میداند لباسش یا بدنش نجسه و نماز میخونه باطله، میدونه. دو، اگر میدانسته و سپس فراموش کرده، یادش رفته و نماز میخونه، بازم باطله. سه، اگر کسی اصلا نمیدونسته و تا پایان نماز هم متوجه نمیشه که لباس یا بدنش نجسه، این شخص نمازش درست. حالا اندازه اون نجاست فرق نمیکنه، یا نوع نجاست فرق نمیکنه، یعنی بدن ممکنه به هر نجاستی نجس باشه، به هر مقداری باشه، یا بدن یا لباس. اگر نمیدانسته و بعد از نماز متوجه شده، در هر صورت نمازش درست.
حالا استاد، توی یکی از سوال‌ها اومده بود که مثلا بعد از نماز متوجه میشه که موی گربه یا موی سگ در بدنش،
اینم اونم نمازش درسته، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی یه سری موارد هست که علم و جهل درش دخالت داره، یعنی اگر بداند باطله، نداند بعدن بفهمه باطل نیست. بعضی چیز هست که علم و جهل دخالت نداره. مثال، بعد از نماز متوجه شده که وضو نداشته، میگه خب حالا من نمیدونستم، فایده نداره. وضو از اون چیزاییست که دانستن ندانستن درش هیچ دخالتی نداره. وضو باید باشه، شما بدانی ندانی. بعد نماز متوجه بشه که نماز بی وضو خونده باطله، غسل باطل بوده مثلا، یا غسل یادش رفته مثلا، در هر صورت وضو، غسل، تیمم، اینا یه چیزاییست که اگر در نماز نباشه ولو از روی جهل و ندانستن باطل.
یه وقتم یکی از عزیزان پرسید که یه جایی میرن مهمونی، ظاهرن خونه یکی از بستگانشون، اینجا بالاخره چند تا سگ ظاهرن دارن دیگه، بعضی از یکی کارشون بله. به یکی کفایت نمی‌کنه، چند تا دارن. گفت تمام، عرض کنم که روی مبلمان و
زمین موی سگ بود.
آره، چیکار کنن اینا مثلا برای حالا نماز خوندنشون اونجا، اصلا رفت نشستن؟ بالاخره
نشستن که مانعی نداره، برای نشستن که حکمی وارد نشده که موی سگ به شما بچسبد یا نچسبد، فقط مسئله نمازه. یکی مسئله طهارت و نجاسته که اگر با رطوبتی که قابل سرایت شما، این مواردی که ممکنه، چون همینی که شما میفرمایید، دیروز یا پریروز یکی از من پرسید که رفتیم مهمونی، سگ بوده، سگه هی میاد خودش رو چیز میکنه اصلا،
میماله به مردم.
بله بله میاد به مهمونا چیز میکنه اینا. الان من نجسم یا نگفتم اگر سگ خشک بوده، شما هم دست و پرت خشک بوده مشکل نداره، ولی اگر نه سگ رطوبت داشته باشه که سرایت کنه به لباس شما، به دست شما، بله نجس میکنه. یا برعکس دست شما خیسه ولو سگ خشکه، دست بهش بگذاری خب دستت نجس میشه. اینا رو حتما باید رعایت بکنه.
سوال بعدی عرض کنم که کرک کردن نرم افزارهای کفار حربی گفتن جایز است و حک کردن نرم افزارهاشون جایزه یا خیر؟
ببینید حک کردن موارد داره. شما یه وقت است که به چه غرضی میخوای حک بکنی، یه وقت است کافره ولی کاری به ما نداره، زندگی معمولیش داره انجام میده. این همه میدونی که کافر یعنی غیر مسلمان.
بله.
خب الان اروپا پر است از غیر، اصلا نه اصلا تو کشور خودمون، ما تو کشور خودمون خلاصه غیر مسلمان داریم دیگه. ما الان میام مثلا فرض کن که اگر یکیشون دارای یه شرکتی باشه، یه چیزی باشه، اینها ما میام حک میکنیم؟ نه برای چی آخه، ما چرا باید این کارو بکنیم؟ کاری به ما نداره که، با ما مبارزه نمیکنه که. اما یه وقت است که نخه یه کشوری مثل اسرائیل جنایتکار خوناشام، خب این شما هر مبارزه ای باش بکنی به هر شکلی، به هر شکلی در اشکال مختلف، اصلا لازمه، نه تنها جایز، اصلا لازمه. اصلا شما اونجا هر چی میتونی سیستماشون رو هک بکن، ثوابم داره. اما یه وقت هست که نه خیر، مثلا فرض بفرمایید که یه کشور اروپایی با ما هم معاهده داره،
درست.
با ما مبارزه هم نداره اصلا، با ما کاملا در سلم و صفا و صمیمیت، کاری به ما نداره، نه ما هم کارو نمیکنه. بستگی داره که کجا امکانش، یعنی کجا از نظر شرعی جایزه، بلکه اصلا میخوام بگم که بالاتر از جایز بعضی جاها واجبه، فرق میکنه موارد.
گفتن من یک جا شنیدم که آره ننوشتن کدوم آیت الله به حج نرفتن، آیا درسته که ما از کسی که به یکی از فروع دین عمل نکرده ازشون تقلید کنیم؟ آقای نعمتی از کرج
شنیدن درسته. بله مرحوم آیت الله نجفی مرعشی بودن، ایشون فرمودن من مستطی نیستم چون مال شخصی ندارم. ببینید گفتن که قاضی در خونه خودش گردو زیاد داره، از قدیم مثال معروف گردو تو خونه قاضی زیاده اما حساب داره. حالا این مثال در واقع واقعیتش اینه که آقایون مراجع پول زیاد میاد براشون، اما وجوهاته، مال شخصی نیست، پول امام زمانه، سهم امامه یا سهم ساداته. مرحوم آقای نجفی مرعشی فرمودن من خودم شخصا هیچی ندارم، مستطی نیستم، لذا حج نرفتم و اموالی هم که بود همش یا صرف کتابخانه میراث عظیم، کتابخانه عظیمی که ایشون تأسیس کردن در جهان تشیع تقریبا میشه گفتش که بی‌نظیر واقعا، یا صرف کردن یا صرف امور خیر دیگه کردن، بیمارستان هست به نام ایشون ساخته شده، کارهای دیگه که کردن. اون وقت این حرفی هم که ایشون زده این حرف صحیح نیست، مرجع تقلیدی که نرفته خب نرفته باشه، مکلف نبوده که بره شخص. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نگفتن هر کسی که خلاصه مکلفه باید بره، نه هر کسی که مکلف مستطیعه. ایشون مستطیع نبودن، حج برشون واجب نبوده، نرفتن.
ما ظاهرا در مورد امام عسکری علیه السلام هم داریم که ایشون هم تشرف
امام برن. عسکری نه عمره رفته نه حج رفته هیچ کدوم.
سوال بعدی گفتن که هیئت رفتن اولویت داره و یا اینکه کمک به همسر و نگهداری فرزندان؟
هر دوش خوبه، تنظیم بکنه هر دو، اما اگر که واقعا سر دو راهی باشه، ما اصطلاحا میگیم که اگر امر دائر باشد بین اینون، یعنی سر دو راهی، اگر انسان سر دو راهی قرار گرفت که الان من باید خونه بمانم، هیچ چاره‌ای هم نیست، کمک بکنم تو کارهای خونه به همسرم، مثلا فرض کن بچه کوچیک داریم، بچه داری کنم، یه مقداری هیئت نرم، هیئت واجب نیست، ولی این همراهی کردم و کمک در خانه برای اینکه شما کانون خانوادتون گرم بماند، با صفا بماند، این اهمیت داره. اینجا بله، اگر اینجوری باشه این بماند، روزم نمیخواد بره. بعدم معمولا شبکه هم هست، فضای مجازی هم اگر عرض میشود اون بعضی کانال ها رو داشته باشن، معمولا مدداهی ها رو داره، روزه ها رو داره، میتونن استفاده بکنن، یعنی در خانه بمانن، هم اون کارو که لازم هست انجام بدن، هم که روزه‌شون هم میتونن گوش بکنن ولی اینکه نرن مجلس.
باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که ما روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتتون هستیم، برنامه روشنای احکام و پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون. از این فرصت انشالله استفاده بفرمید. هر گونه سوال شرعی و احکام دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. راهی ارتباطی هم که براتون زیرنویس میشه، هم میتونید تماس بگیرید هم میتونید پیام بدید، چه پیام صوتی یا متنی، سوالاتتون به دست ما میرسه. خب خانم یزدانی از تهران فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام، روز بخیر.
سلام علیکم.
ببخشید می‌خواستم بدونم اشکالی نداره که تو نماز جماعت سریع‌تر از امام جماعت ذکر رکوع سجده یا تشهد و سلام بخونیم؟
سلام و عرض ادب.
خب اشکال نداره، اگر سوال بعدی هم هست دوستان رو پخش بکنن اگه آماده است که. آره، آقای علوی از شهریار هم بشنویم.
سلام و عرض ادب.
و علیکم السلام.
خوبتون؟ عذر می‌خوام، سوال داشتم. اینکه ما تو شهرمون نماز جمعه برقرار نمیشه و اولین شهری که نماز جمعه توش برقرار میشه تقریبا حدود 10-15 کیلومتر فاصله داره. بعد ظهر جمعه ما نمازمون رو همین که اذان گفت میتونیم به جماعت مثلا تو مسجد محلمون بخونیم، یا باید صبر کنیم کمی بگذره و بعد نمازمون رو بخونیم؟ میتونیم یعنی که بلافاصله بعد نماز هم میتونیم نماز جماعتمون رو برقرار کنیم و بخونیم در ظهر جمعه؟ ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب سوال سرکار خانم یزدانی این که از امام جماعت حالا اذکار نماز مثل ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، سلام اشکال داره زودتر گفته بشه؟
اذکار اشکال نداره، ما یه اذکار داریم یه افعال داریم. افعال یعنی کارها، یعنی رکوع رفتن، سجده رفتن، پا شدن، ایناست. یا خود تکبیرات الاحرام اول نماز، اینا رو باید نمازگزار و مأموم بعد از امام انجام میده یا همراه امام. حالا تکبیرات الاحرام که نه، تکبیرات الاحرام باید صبر کنه، امام وارد جماعت بشه، تکبیرات الاحرامش تمام بشه، مأموم تکبیرات الاحرام بگه. برای رکوع میتونه با امام میتونه بره رکوع، لازم نیست بعد از امام، ولی سبقت نگیره. قبل از امام رکوع نره، قبل از امام از رکوع پا نشه، قبل از امام به سجده نرود، قبل از امام از سجده بر نخیزد، قبل از امام قیام نکند. اینا افعاله. اما در اذکار رفته رکوع، رفته رکوع، امام خیلی کنده ولی نه، این سری اذکار رو میگه. به جای اینکه فرض بفرمایید که یک بار بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، اصلا سه بار میگه، امام یه بار میگه، نداره، هیچ اشکال نداره. در سجده ممکنه نه اذکار رو زودتر از امام بگه، نه اینکه زودتر از امام از سجده سر بلند کنه، نه، ذکر میگه چند بارم تکرار میشه. گاهی بعضیا تسبیحات اربعهشون تو رکعت سوم چهارم بغل من وایستن، من میفهمم دیگه، مثلا ستا رو گفته امام هنوز تمام نشده، نداره دوباره یه دونه دیگه بگه، ذکر بگه.
سکوت کنه چی؟
سکوت بکنه، سکوت طولانی که نیست اشکال نداره، سکوت طولانی که شکل نمازو به هم میزنه اون ایراد داره، ولی سکوت کوتاه که حالت نماز رو به هم نمیزنه نه اشکالی نداره.
زودتر از امام سلام دادن
اشکالی نداره اونم.
بعد فرقی میکنه استاد این که مثلا زودتر رو از امام رو از قبله برگردونه؟
نه 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 نه، یه خروج از نماز زودتر از امام هم که باشه اشکال نداره.
یعنی سلام خروج از نماز،
سلام از
دیگه.
نماز خروج، بله سلام نماز خروج، بله.
حالا استاد توی تشهد و سلام بعضی ها یه مقدار سرعت عملشون بالاست، سری تشهد و سلام بعد
خارج شاد... میشن دیگه.
آره نه، میخوام بگم زمان طولانی میشه که این سکوت ایجاد میشه، اشکال نداره؟
یعنی کجا سکوت میکنه؟
تمام میکنه از کارش رو همینجوری وای میشه،
سلام هم میده،
فالفهم
یعنی صبر میکنه سلام رو، یه سکوت کوتاه میکنه بعد سلام میده همراه امام. خوب اب نداره، این خیلی هم خوبه، اب نداره، یه فاصله خیلی کوتاه، نه سکوت نمیکنه، سلام نماز هم میده خارج میشه، یه ثواب کمتری میبره.
تبعیت از امام درسته در این مورد، این از کار واجب نیست اما خوبه که همراه باشه. درست است. آقای علوی از شهریار هم گفتن که 10-15 کیلومتر فاصله داره شهرشون با جایی که نماز جمعه برگزار میشه،
همزمان
آره نماز جماعت ظهر رو بخونن به جماعت در واقع.
اب نداره، جاهایی که در اون منطقه شون در اون جا نماز جمعه برگزار نمیشه مانع نداره، همون اول وقت، همون اول اذان نماز بخونن، جماعت هم بخونن، چون مانعی نداره، مشکل نداره. بله در شهر یا در فرض بفرمایید یه روستایی است که نماز جمعه داره، این به احترام نماز جمعه و شرافت نماز جمعه مساجد نماز جماعت نمیخونن، به شرافت نماز جمعه احترامه، به این جهت. اونم تازه اگر کسی نماز فرادا بخواد تو خونش بخونه همزمان با نماز جمعه اشکالی نداره. ولی اینا که نه، اینا تو منطقهشون نمازی برگزار نمیشه، فاصله دارن تا جایی که نماز جمعه هست، ایرادی نداره.
حالا ایشون نمیدونم مثال زدن یا اینکه مثلا در شهریار نماز جمعه،
حالا حومه شهریار
گفتن، آخه شهر گفتن، من بعید میدونم، حالا
احتمالاً در حومه شهریار.
خب عرض کنم که گفتن اگر کسی نسبت زنا یا لواط یا مساحقه به شخصی بزنه، اگه مغذوف آقا باشه گناهی هست؟ حالا واژه های مقدار تخصصی اصطلاح فقهی هم به کار بردن.
آقا خانم نداره.
خب
ببینید، قذف، قاف، ظال،
دال، دال، من
بله، قذف یعنی نسبت ناروا دادن به دیگری. این نسبت ناروا ممکنه به زن باشه، میگه خدایی نکرده فلانی، مثلا خدایی نکرده فلانی عمل فحشا انجام داده، یا به مرد باشه، فلان مرد عمل فحشا انجام داده، زنا کرده، یا خدایی نکرده نسبت لواط بده به مرد، فرقی نمیکنه، به مرد باشه به زن باشه، 80 ضربه شلاق داره در صورتی که خودش اقرار کنه که من این کار کردم، یعنی من نسبت دادم. یا ممکنه شاهدین عدلین به اصطلاح، یعنی دوتا شاهد عادل بیاد شهادت بدن که بله ما خودمون شنیدیم بودیم که فلانی نسبت ناروا داد. همین نسبت ناروا به دیگری دادن مجازاتش و حدش 80 ضربه شلاق.
حالا این کلمات و واژه های مختلف به کار بودن فرق نمی کنه دیگه، تهش اینه که نسبت ازش تربیه،
نسبت بله، یعنی جوری باشه که دیگران ازش همینو می فهمن، به کنایه نباشه. تازه اون به کنایهش هم گاهی چیز میشه،
بعضی از فوش ها که
مثلا بله گفتن تمام اینا تو احکام، مثلا خدایی نکرده یک کسی به دیگری میگه زنازاده. خب زنازاده معناش چیه؟ یعنی پدر تو یا مثلا مادر تو اهل کار عرض میشود که ناشایست بودن، اهل فحشا بودن، و این نسبت به پدر مادر او دادنه، اینم خودش مجازات داره.
بعد حالا ایشون گفتن که اگر مغذوف ببخشه 85 ضربه شلاق رو دیگه نیاز نیست، حالا 80 تا ظاهرا
80
آره
80
اگر ببخشه
حق دیگه، حق خودش رو ثابت کرده،
یعنی دیگه
نه دیگه نمیزنه، حقی است، یعنی من یه حقی پیدا میکنم برگردن اون، این حق رو میتونم ثابتش کنم.
سوال بعدی، حالا من بعضی از شماره ها رو دیگه نمیخونم، اگر دوستان مایل بودن که اسمشون رو بگن و فامیلیشون رو، شهرشون رو، منطقهشون، 919 4 شماره پایانی 88 سی گفتن آیا نفقه به زنی که از شوهرش طلاق نگرفته ولی جدا از هم زندگی میکنن تعلق میگیرد؟
بستگی داره. جدا چرا جدا زندگی میکنه؟ برای چی؟ علت داره. قه کرده رفته دیگه، رفته خونه باباش
مثلا
یا رفته حالا خودش یه جایی برای خودش داره زندگی میکنه، این ناشزه است. یعنی از زندگی، البته اینا رو باید بررسی کرد که علتش چی بوده. یه وقت میگی که علتش دست بزن شوهرشه،
باید این کی مقصر بوده، علت
شوهر دست بزن داره، بد اخلاق بوده، زنه نمیتونسته تو این جهنمه، نمیتونسته زندگی کنه،
تهدید میکرده
بله، پاشده رفته. این اگر باشه نفقه رو باید شوهر بده. اما یه وقت نه، مقصر خانومه، خانوم بدون اجازه شوهر پاشده رفته که رفته که رفته بعد جدا شده، ناشزه است. وقتی این اگر باشه نفقه نداره.
صرف این که آلای دعوای اختلافی با هم پیدا میکنن، این مجوزی برای رفتن نیست.
نه.
چون این مرسومتره در بین زن شوهرها.
دعوا که معمولیست دیگه. حالا نمیشه بگی دعوا اصلا نیست تو خونه ها. دعوا معمولیست. طبیعیه. متعارفه. و زن اجازه نداره که خانه رو ترک بکنه، زندگی رو ترک بکنه. مگر اینکه مجوز شرعی براش باشه. مجوز شرعی هم این است که واقعا دیگه در اون خونه نتواند زندگی بکنه، یعنی براش مشقت داشته باشه، عسر باشه، حرج باشه، ضرر باشه، ضرر جانی داره میزندش، نمیتونه در اونجا، یا ضرر روحی داره، لازم نیست ضرر جانی باشه، ضرر روحی داره، اعصابش خرد میشه اونجا، نمیتونه زندگی بکنه. بله بگذاره بره.
بعد گفتن که آیا میتونن بعد از سالها جدا زندگی کردن برای رفع نیازشون با هم ارتباط زن و شوهر؟
بله، زن و شوهرن که طلاق که نگرفته، قهر کردن دیگه، قهر طولانیه. بعضی قهرها کوتاه، بعضی قهرها 2-3 سال است، قهرش طولانیه.
حتی جدا بودن، نداشتن ارتباط، اینها
هیچ کدوم باعث نمیشه که زن و شوهر از هم طلاق گرفته باشن نه، اینا میگن طلاق عاطفی، اسمشو میذارن طلاق عاطفی، ولی طلاق عاطفی ما در اسلام نداریم. اون چی که هست باید طلاق با اون شرایط خاصش و با الفاظ خاص خودش جاری بشود.
و اینکه حالا مثلا بعضی سوال میکنن، طرف ممکنه چند ماه یا یه دفعه چند سال کلا هیچ ارتباطی با هم نداشتن، جدا بودن اینها، حالا بعد از چند سال چند ماه میره طلاق میگیرن. نه
طلاق میگیرن. آره. طلاق میگیرن، اون عده داره.
همین میخوام بگم که این رو
بله اگر طلاق گرفت الان که جدا زندگی میکردن عده داره،
از همون روزی که طلاق
از روزی که طلاق واقع میشود عده داره،
اونجا عده حساب میشن. آقای ملک آبادی از کرمان برام پیام فرستادن، گفتن که حیوانی که اذیت میکنه میتوان کشت، گربه ها خیلی اذیت میکنن، هر روز تو حیات رو در کابینت ادرار میکنن و من مجبورم بشورم و کار باعث عرض کنم که بحث و دعوا با خانم ملک آبادی پیام رو فرستم با شوهرم میشه، دیگه خسته شدم، شما بگید من چیکار کنم.
ببینید کشتن حیوان اگر واقعا آزار و اذیت بکنه حرام نیست
و راهی هم البته نداشت.
حالا هم میخوام عرض بکنم، اما توصیه این نیست که شما برای خلاصی خودتون این حیوان زبان بسته رو بکشید، توصیه این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه راه داره و راهش این است که شما میتوانید اینها رو ببرید یه جایی
رها
بکنید. خیلی این کارو کردن، حیوان رو میبرید یه جای دیگه رها میکنید که دیگه بر نگرده، ولی شما بکشید. خصوصا اینکه بعضی از حیوانات کشتنشون آثار شومی در زندگی انسان میگذاره، یکیش همین گربه است. کشتن گربه، نه اصلا اذیت و آزار گربه، به تجربه اثبات کردین دیگه، روایت اینا نمیخواد، به تجربه اثبات کردین که آثار بدی تو زندگی انسان میگذاره. این کارو نکنن، ببرید یه جایی رهاش بکنه که دیگه بر نگرده به اینجا.
آره اینم راه درستیه، یعنی خیلی ما دنبال این چیزا نباشیم. میشه اینا رو مثلا جمع کرد، حالا دو سه تا گربه است، یا حالا معمولا هم به این شکله که اینا زاد و ولد میکنن، تعدادشون هم زیاد میشه، اینا رو توی گونی، توی قفسی، سبدی، چی مثلا ببرن، حالا یه جایی که البته آب و غذایی باشه براشون، یه جایی نبرن که این حیوانات تلف بشن، مثلا یه جایی باشه که آب و غذایی هم باشه، رهاشون کنن دیگه، قاعدتا بر نمیگردن به اینجا. بهترین راه همینه، هرچند اگر شما خسته شدید از این موضوع داره شما رو آزار و اذیت میکنه، ولی حالا اگر اصلا مثلا از این گربه ها باشن که اصلا امکان گرفتنشون نباشه، اصلا وحشی باشن، یه آزار فراوانی بدن مثلا، اینها
بدون شکنجه نداره. چون یکی از کارهایی که حرامه شکنجه حیوان، میگه خیلی ما رو اذیت کرده بذار من شکنجهش کنم، نه عرض میشود که در روایتی دارد که در زمان پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، زنی همین اتفاقا جالبه، خیلی جالب، زنی گربه‌ای در خانش بود که او را آزار اذیت میداد و این گربه را حبس کرد، آبش نداد، غذا بش نداد، اینو میگن شکنجه، غذا بش نداد، آبش نداد، از گرسنگی و تشنگی اون گربه مرد. خبر به نبی مکرم که رسید، حضرت فرمودن که این زن خودش را جهنمی کرده. چرا؟ به خاطر اینکه لهرتن حبست ها، به خاطر هره، یعنی گربه، به خاطر یه گربه ای که این حبسش کرد، این باعث جهنمه. این حقوق حیوانات،
اسلام اینقدر نسبت به حقوق حیوانات توجه داره، ولی جالب اینجاست که خب سفارش هم داریم، جالب اینجاست که بعضی ها توی فضای مجازی دیدی که یه نفر یه گربه رو میزنه، نمیدونم حالا یه بلای سرش میاره، داد و بیداد و فریاد و کامنت میذارن و نمیدونم برخی از این سلبریتی ها صداشون در میاد، آی خلاصه چی شد چی نشد، ولی این همه جنایت داره تو عالم اتفاق میفته، این همه جنایت الان داره در فلسطین و در غزه اتفاق میفته، ده ها هزار نفر، الان نزدیک 18-19 هزار نفر شهید شدن در غزه، اینها صداشون هم در نیومده، تا به حال یک کامنت هم نذاشتن، یک پیام هم ندادن، یک اعتراض هم نکردن، اما امان از وقتی که یک کسی یه گربه ای رو مثلا آزار بده، میگه ما واقعا مخالفیم، اسلام هم مخالفه، ولی این روشی که بعضی استاد واقعا دوگانه،
داستان جمع‌آوری سگ‌های ولگرد همین اتفاق افتاد دیگه، سگ‌های ولگرد در قم دو تا بچه رو در واقع اسباب مرگشون رو فراهم کردن، دو تا بچه از بین رفت. خب شهرداری اقدام کرد، سگ‌ها رو جمعشون کرد، بعضی وقتا ناچار میشن سگ‌ها رو امحا کنن، چاره نبود، خب یه پویش اصلا درست کردن، پویش علیه کسانی که به اصطلاح اونا میگن سگ آزاری، سگ آزاری، نه ما قیام باید بکنیم، این کار چنینه چنانه، ولی به قول شما سگ ولگرد، سگ هار رو که دندان میگیره چنین میکنه، مشکل عرض میشود، اینها دل میسوزونن. اما یه آدمی که از سگ خونریزتره، از سگ هارتره، مثل اسرائیل که دیگه معلومه، برای همه دنیا معلومه، این که شما میفهمید نزدیک 20,000 تا، حدود 10,000 تاش فقط بچه هستن.
بچه‌ن بله،
10,000 تا تقریبا بچه و زن هستن. وقتی اینجا ککشون نگزه، اینجا هیچی مشکل نداره، اینجا پویش هم اصلا نمیخواد، سری هم نیست، صدایی هم نیست، چی هم نیست.
بسیار
خیلی یه بامو من... بهش میگن یه بامو دو هوا.
بله، بعضی وقتا یک بامو ده هوا و 100 هوا این شکلی شده. خیلی ممنونم دوستان عزیزم، همچنان راه برای شما هموار هست که هم تماس بگیرید، هم پیام بدید، پیام صوتی، پیام متنی، و سوالات شرعی و احکامتون رو بپرسید، انشاءالله جواب میدیم.
رسدان که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر درد زیاد است همی نیست، میرسد بر لب هر خیم فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده توی آدین توی صبح جهانی. میرسد میرسد آن مرد که در وادی حیرت، به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است مقدر شده روزی، سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر از آنی تو ابد آیین توی، حضرت آدین توی صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کویریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر از آنی تو ابد آیین توی، حضرت آدین توی صبح جهانی.
اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. توفیق داریم با برنامه روشن احکام خدمتتون باشیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما، و یادآوری میکنم که راه ارتباطی براتون فراهم هست که سوالات شرعیتون رو بپرسید. خب بیننده بزرگواری فایل صوتی برای ما فرستادن، آقای حسین آقا از قم، ببینیم سوالشون چی هست.
در این چند سال اخیر یک سری مجموعه هایی در فضای اینترنت هستند که در زمینه تدریس مجازی و آنلاین فعالیت میکنن و یک سری از اساتید برتر و عالی رتبه کنکوری کشور توی این مجموعه ها دارن فعالیت میکنن و ویدیوهای آموزشی و بسته های آموزشی خودشون رو در قبال یک هزینه و اشتراکی از مخاطب دریافت میکنن و براشون قرار میدن اونها رو. حالا یک سری صفحات مجازی هستن که میان و این محتواها و این دوره ها رو خودشون دریافت میکنن و به صورت رایگان در صفحات مجازی خودشون قرار میدن، در صورتی که اگر شما بخواید از همین مجموعه های آموزشی این دوره ها رو تهیه بکنید بایستی در قبالش پول پرداخت بکنید، ولی این صفحات اومدن و این رو به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دادن. آیا جایزه که فرد بره و از این محتواهای رایگان استفاده بکنه؟ اگر خود فرد راضی نباشه، یعنی خودمون استاد راضی نباشه که اینها مخاطبین بیان به صورت رایگان از این بسته ها و ویدیوهای آموزشی استفاده بکنن، آیا جایزه که فرد از این استفاده بکنه؟ همچین اجازه رو داره یا نه؟ تشکر از برنامه خوبی.
خب حاجا بفهمید قانون کپی رایت در واقع حقوق من
پای سه نفر در میانه، یکی پدید آورنده اثره، یکی اون کسی که اون رو برمی‌داره منتشر میکنه، یکی هم اون کسی که میخواد استفاده کنه. اون کسی که منتشر میکنه که قطعاً کار عرض شد غیر شرعی میکنه. چرا؟ اون خودش میدونه، میدونه که پدید آورنده اثر خلاصه این رو به اشتراک میگذاره و پولی شرط استفادهش اینه که هزینه پرداخت کنه. و شما به چه اجازه اینو برمی‌دارید رایگان می‌ذارید دیگران استفاده میکنن؟ یعنی شما میشی واسطه استفاده رایگان دیگران که خلافه. بنابراین اون که نباید این کارو بکنیم، معلومه این جایز نیست. اما افرادی که میخوان استفاده کنه، اینا دو تا حالت داره. اینا یه وقتی میدانند که اصل پدید آورنده اون خلاصه حالا بسته آموزشی به اصطلاح که تهیه کرده گذاشته رایگان نبوده، اینو میدونن، میدونن که هزینه داشته، پولی بوده، اینا نباید استفاده کنن، چون حتما اون شخص راضی نیست، حتما اون بسته آموزشی رو گشته پولشو مردم بدن. شما اگه بنافش همه برن مجانی، خب پس سهمات اون چی میشه؟ برای این شخصی که میداند حتما جایز نیست. اما ممکنه، فرض اینه که یه وقتی است که شما میری فرض کن سر میذارید میری بسته آموزشی مثلا کمک آموزشی استفاده میخواد بکنید، خودتونم نمیدونید واقعا اون پدید آورنده شرط کرده، معلوم نیست، شاید هم رایگان گذاشته شرط کرده بوده، پولی بوده، اشتراک بوده و استفاده کردید. اینجا این بحث، این برای این مهمه، سوال برای این شخص است که این کار رو انجام بده یا نه. اینجا باز آقایون میگن که باید تصرف در مال غیر در صورتی که شما شک دارید که آیا شخص راضی است یا راضی نیست. ایشون شک داره دیگه، نهایتش اینه. اون آقای واسطه که شک نداره، اون میدونه که صاحبش راضی نیست. این استفاده کننده ممکنه شک داشته باشه، در این صورت هم که شک داره بدون رضایت صاحب اون عرض می شود که کار اجازه استفاده از این چیز رو نداره.
بله خیلی ممنون و متشکرم. حالا استاد فرقی نمی کنه که اینها چی باشه، گاهی حالا اینشون اشاره کردن به در واقع برنامه‌های علمی، گاهی فیلم هست، بله، سریال هست،
فرق نمی کنه. در هر صورت چیزی که هزینه شده برای یک کسی، خرج کرده، اون رو گذاشته و اثر، این مهمه، اثر متعلق به خود اوست، اثر متعلق به خود او بوده و گذاشته، این صاحب یک عرض می شود که فکر است، صاحب یک اثر است، صاحب یک فیلم، حالا هر چی که اینا رو شون این مالکیت معنوی نیاز به اجازه و اذن داره.
حالا یه وقتی هم یه طرف میره این رو میخره، یه پول واقعا میده، تهیه میکنه، آیا میتونه این رو در اختیار دیگران قرار بده؟ حالا چه برای دیدن، چه برای کپی کردن؟
تابع رضایت اون شخص. اگر اون گفته شما خریدی، بعضیشون اینجوری داره میگه که اگه خریدی فقط برای اعضای خانواده خودت، اشکال نداره، در اختیار دیگران نگذار، باید به این شرط عمل بکنه.
خب اینا رو کجا میشه فهمید؟ نه این طرف یه فیلمی ساخته یا یه چیزی، خب نمیشه
بعضی سخته. بعضی از وقتا نشانه هاش هست، مثلا فیلم هزینه خیلی سنگینی داره، این که من بیارم بعد بدم به 10 تا 20 تا 50 تا، چون دیگه ایستایی که نداره که به یه نفر دو نفر چند، شما میگه نه دیگه، به دیگران که اشکال نداره که، به چند نفر، قاعدتا نمیشه همچین کاری رو شما انجام بدید. این نیاز به اذن و اجازه داره.
حالا اگه این سایت معتبر، یک کانال معتبر این کار رو کرده گذاشته، این کفایت نمیکنه؟
یعنی سایت از اونجا گرفته اونو گذاشته به صورت مجانی گذاشته. اگر انسان اطمینان بهش داشته باشه یه حرفی، ولی حالا معتبر بودن سایت یعنی چی؟
معروف، مشهوره، نمیتونه مثلا خلاف قانون عمل بکنه.
اطمینان اگر بیاره اشکال نداره، یعنی آدم مطمئن میشه که نبا این دیگه نمیشه، که به قول شما این که دیگه نمیتونه خلاف قانون عمل بکنه، این پس فردا دستش رو میشه، ممکنه آبروش بره، نمیکنن این کار رو. حتما مجاز بوده. اگر انسان اطمینان داشته باشه بله اشکال نداره.
سوال بعدی 930 چهار شماره پایانی 6825 سوال پرسیدن: کسی که در حال وضو گرفتن است و در همان حالت هم به خاطر بیماری قادر به کنترل خود نیست و مبطل وضو ازش صادر میشه، خارج میشه، بعد چگونه نماز بخونه، چی روز بگیره؟
این افراد دو دستن. بعضیشون هستن که مبطل وضوشون دائمی نیست، ممکنه با فاصله باشه، یعنی ممکن است 5 دقیقه مثلا یه بار به این صورت باشه. این باید در همون فاصله‌ای که اون مبطل، حالا مبطل فرق نمی‌کنه، ممکنه ادرار باشه، ممکنه باد معده باشه مثلا، در اون چند دقیقه که این مبطل صورت نمی‌گیره باید اقدام بکنه به سرعت وضو و واجبات نماز بدون مستحبات، باید این کارو بکنه. اما نه، اگر آدمی است که واقعا یک سره مبتلا است تکرر ادرار یا تکرر باد معده، بهش میگن مبطون، به این شخص میگن، اگه اینجوری باشه که الان وضو میگیره باطله، میگن خب باطل شد، یه دونه دیگه میگیره، یه دونه دیگه هم بگیره همینه، یه دونه دیگه هم بگیره همینه، فرقی نمیکنه. یعنی هر لحظه این گرفتاره، چه تو نمازش چه تو وضوش گرفتاره. این یه دونه وضو بگیره به هر صورتی هست، اگر باطل هم شد باطل میشه، باش نمازو بخونه، برای نماز بعد یه وضو دیگه بگیره.
گفتن که برای عقیقه پسر، فرزند پسر، اول باید ختنه کرد بعد عقیقه یا فرق؟
نه نه نه، تقدم و تأخری نداره، نه خیر. مستحب هست که روز هفتم فرزند رو که پسر است ختنه کنند، مستحب بین. عقیقه من الان تو ذهنم نیست که عقیقه زمانه، فکر میکنم عقیقه برای زمانه،
بله اونم مستحب روز هفتمه،
بله اونم روز هفتم.
چیزی نداره که بگیم حالا؟
نه، کدوم اول کدوم بعدش نداره.
بله، خیلی ممنون، متشکر. در خصوص فاطمیه حالا زیادم مردم سوال میکنن که دقیقاً کی تمام میشه. الان تمام شده؟
تمام شده دیگه، ما که مشکیمونو در آوردیم، شما هم در آوردید. و الا ما هم خودمون از ارادتمندان به حضرت هستیم، بگیم که نه الان بر چی سیاهی رو در آوردیم. فاطمیه تمام شدش دیگه. فاطمیه اول 20 روز قبل بود، فاطمیه دوم روز یک شنبه روز شهادت بود. البته چند روز قبلش با جز فاطمیه حساب میکنیم، ولی نهایتا دیگه تا دیروز این فاطمیه تمام شد. بله، یه کسانی علاقه مندن هنوز هم روزه داشته باشن، اون علاقه شخصیه، ما اون رو مانع نمیشیم، اشکالی نداره، ثوابش هم میبره، فضیلت هم داره، ولی اینکه به صورت عموم، این خیلی مهمه، به صورت عموم ما بخوایم تو فضای جامعه بگیم نه هنوز باید همه رعایت بکنن، هنوز فاطمیه است، یعنی اگه میخوان مثلا عقدی داشته باشن، عروسی داشته باشن، انجام ندن، نه 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 نه، اینا نیست. رهبری معظم هم 5 شب روزه داشتن، دیشب تمام شد.
بله، حالا چون دیگه با توجه به توضیحی که شما دادید، سال بعدی خیلی قاعدتا جا نداره که مثلا ایشون گفتن از شب یلدا در پیشه.
بله، من خودم می‌خواستم عرض کنم شب یلدا گناه نکنن، صله رحم بشینن، حالو هم دیگه جمع باشن، عرض می‌شود که بگن مثلا اون سنت های سابق، شاهنامه میخونن، مثنوی میخونن، مثلا حافظ میخونه، بگن خاطرات، بگن گناه نکنن، غیبت توش نباشه، توش غیبت نباشه، محرم نامحرم که میشینن خانم حجابش حفظ بکنه.
یک بهانه‌ای هم از در واقع برای اینکه صله رحم
نداره،
بزرگترها کوچکترها در کنار هم، بله، فامیل دور هم جمع بشن،
بله، عیب نداره. ببینید سنت هایی که گناه در اونها نشه هیچ مشکلی نداره، مخصوصا اینکه یک حسنه ای هم در اون باشه، مثل صله ارحام مثلا فرض بفرمایید، برن دیدن بزرگترها، چه اشکالی داره؟ فقط عمدش همین است که گناه توش نشه، مانعی نداره.
و اینکه حالا خیلی هم به بعضی از چیزها اینقدر مقید نباشیم که بگیم آه الان شب یلداست، مثلا اگر هندونه نخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر
خوش عمل،
آره، یه شبیه مثل شبهای دیگه، منتها یه چند ثانیه نسبت به شبهای دیگه طولانی‌تره.
پرتقال بذارن، آره، پرتقال و سیب بذار، حالا انار نبود مثلا، میگم هندونه نبود نبود،
ولی در مجموع میگم چون جز آداب اسلامی هم با این در واقع شب آمیخته شده، صله رحم، سر زدن، خلاصه اینها خیلی خوبه. و اینکه حالا ولی فکر کنیم الان فرقی داره با شبهای دیگه، اتفاق خاصی مثلا دعا مستجاب میشه؟
نه، نه،
اینا چیزی نداره. بی خودی وقتی خودمون رو معطل نکنیم، اینها رو اضافه نکنیم بهش، اینا مثل یک شب‌های دیگه است. متو از یک سنت‌های ایرانی ماست که اسلام باش مخالفتی نداره، به دلیل اینکه بر اساس صله رحم موضوع اصلی شب یلدا هست. ان شاءالله کنار هم باشید، مخصوصا اونایی که حالا به هر دلیل ممکنه اختلافاتی در خانواده ها باشه، خدایی نکرده قهری، اینها فرصت خوبیه برن آشتی بکنن. یه نفر بزرگتر فامیل بهانه ای رو درست بکنه، دور هم جمع بشن آشتی بکنن، کدورت ها، بدی ها، خطا ها، اشتباهی همدیگر رو ببخشن و کنار بگذارن، تا انشالله این روزها و شبها قدر همدیگر رو بدونیم و در کنار هم باشیم. گفتن کسی که اهل نماز و روزه نباشه میشه بهش دختر داد؟
در روایات داریم که پسری که اهل نماز نیست به او زن ندهید. اینو توی رساله هم داره، جالبه. اول بخش نماز یه دو صفحه تقریبا راجع به اهمیت نماز آقایون دارن، تو رساله ها دارن. بعد روایتی که نقل میکنه همینه که جوانی که اهل نماز نیست به اون زن ندهید. چرا؟ معمولا زن تحت تاثیر شوهر قرار میگیره و زنم اگر نماز خون باشه بعدن یا بی نماز میشه یا به خاطر بی نماز شوهرش اذیت میشه. زنی که خودش اهل نماز اوله وقت میخواد نماز بخونه و شوهره تقیدی نداره، اذیت میشه دیگه. یعنی تفاهم فکری و دینی با هم ندارن. ندارن. نمیگیم عقد اشکال داره، عقد اشکال نداره، هر دو مسلمانه، عقد باطل نیست. نمیگیم حرام، کار حرامی هم نیست، ولی خب این از نکات مشاوره ایه که توصیه میشه که این کارو نکنن. بی نماز بره بی نماز بگیره.
بله. حالا بعض وقتا هم البته حالا گول نخورن برخی از دختر خانم‌ها یا خانواده‌ها، طرف میاد میگه نه من به واسطه این ازدواج دیگه قراره که بله. عرض کنم که نمازخون بشم بله. و فلان حرف ممکنم. حالا بعضیش هم ممکنه واقعی باشه، ممکنه بعضیش
بدلیل بله. خیلی هم این قول‌ها رو دادن و عمل
آره نکنن. عمل نکنن و اهل نماز کسی که نباشه خیلی سخت و دشواره. و در خصوص اهل سنت هم گاهی پرسیدن استاد که میشه به اهل سنت
ازدواج
بله دختر به اهل سنت
ازدواج داد. شیعه و سنی از نظر حکم اولیش بلا مانع، هر دو مسلمانن، مسلمان با مسلمان ازدواج هیچ اشکال نداره، ولی اونجا ما توصیه میکنیم مخصوصا اگر پسر سنی باشه و دختر شیعه باشه احتمال بسیار زیادی داره که این دختر تحت تأثیر شوهر خودش قرار بگیره و عقیده حق خودش رو تغییر بده. این خوفش واقعا نگرانیش نگرانی به جاییه. یکی اینه، دومم مربوط به فرزندانی است که بعدم ممکنه اینها تحت تأثیر پدر برخلاف خواسته مادر اینها مثلا تمایل به اون طرف داشته باشن و برای مادر سخت باشه. لذا توصیه میکنه، مگر یه تبصره داره، مگر خانمی باشه که انقدر از خودش اطمینان داره و انقدر عرض میشود که محکم و استوار هست در مذهب و مکتب اهل بیت که میگه که اصلا رگ منو بزنن من دنبال این چیزا نیستم، که میرم ازدواج میکنم و عقیده خودم هم حفظ میکنم، هیچ وقتم تحت هیچ عرض میشود که فشاری از عقیده خودم دست بر نمیدارم. واقعا اگر تضمین مطمئن نبیند.
حالا یکم پرسیده بود که مثلا آقا در حال تحقیقه، مثلا داره تحقیق میکنه که مذهب و مکتب تشیع رو انتخاب بکنه، بعد میتونم با این ازدواج بکنم؟ خانم پرسیده بود.
خب ببینید، اینا نمونه شما عرض بکنم داشتیم و خودم بودم تو جریانش که خب این آقا در روند تحقیق بود، اینها بعد ازدواج صورت گرفت، نام دادن، دختر رو دادن به این. بعد از مدتی من سوال کردم که خب این چی شد تحقیق و اینا، گفتن نه چند سالی که الان دختر ما رو دادیم بهش و سنیه شیعه نشد. اینام هست، یعنی گاهی به خاطر اینکه دختر رو جذبش کنه میگه خب بله حالا ازدواج میکنیم، منم تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، انشالله بعدن هم شیعه میشم.
به این راحتی بعضی ها حاضر نیستن دست از اون تعصباتی که دارن در واقع بردارن. و اینکه بعضی وقتا چون اینم از مواردی که گاهی به ما مراجعه میکنن یا توی سوالاتی که توی صفحات هست ما پاسخ میدیم و اینها، اینکه میگن ما میتونیم تاثیرگذار باشیم، مثلا ما میتونیم اونها رو به همین اعتقاداتی که خودمون داریم، خیلی حالا روی این چیزا حساب باز نکنید، چون بعضی میگن برای رسیدن به اون حالا عاشق و معشوق میشن با هم، علاقه دارن، میخوان به هم برسن، ازدواج میکنن، یه سری حرفا و قول و قرارها اونها زده میشه ولی در نهایت این اتفاق نمیفته. آقای عربزاده از کرمان فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ببخشید اگه در نماز مسافر که دو رکعتی است بعد از خوندن تشهد بلند شیم و یه ذکر تسبیحات اربعه رو بگیم بعد متوجه بشیم که نماز دو رکعتی بوده چیکار باید کرد؟ ممنون از پاسخگوییتون.
خیلی ممنونم از خانم عربزاده از کرمان. استاد بفرمایید.
نمازشون شکسته بوده، باید سلام میداده، سلام رو نداده، تشهد رو خونده، فکر میکرده که الان باید پاشه و تسبیحات بخونه، سهوًا قیام کرده یک و سهوًا تسبیحات اربعه رو خونده. اگر قبل از رکوع یادش اومد کار آسونه. چرا؟ قبل از رکوع می نشیند، تشهدو که خونده بود سلام میده، تمام. و برای ایستادن بیجا و تسبیحات بیجایی که انجام داده سجده سهو انجام میده. این کارش آسونه. اما یه وقتی که نه، رکوع هم رفت، حواسش نبود، رکوع رفت و
اینجا متوجه شد.
دیگه این دیگه فایده نداره دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه این الان میخواد بنشینه و سلام بده. اون وقت رکوع که چیکارش میکنه؟ یعنی بین تشهد و سلام چی قرار گرفت الان؟ رکوع. رکوع چیه؟ رکنه. رکنه که زیاد شد نماز رو باطل میکنه، هرچند سهوی باشه. پس قبل از رکوع یادش بیاد هیچ مشکلی نداره، میشینه سلام نماز رو میده، نمازش درسته، سجده سهو باید انجام بده.
935 4 شماره پایانی 3370 گفتن سوال من اینه که محل کارم میخواستم مجله چاپ کنن، خودشون بیرون قیمت گرفتن و چاپخونه قیمت بالایی داده بود، گفتم که بذارید من قیمت کنم شاید ارزونتر پیدا شد. از یکی دوستان که دستگاه چاپ داشت سوال کردم، قیمتی که دادن خودم هم یه مبلغی بالاتر به محل کار اعلام کردم و اونها قبول کردن. آیا سودی که از این محل برای من به دست اومده حلاله یا خیر؟
اینا باید طبق قرارداد باشه، هیچ کاری خارج از قرارداد درست نیست. یعنی چه قرارداد؟ یعنی که من بگم به اون حالا شرکت هر جایی که میخواستن چاپ بکنن، بگم که من عهده‌دار این کار میشم با این مبلغ که سود خودم هم روش میارم، پیش خودش حساب بکنه با این مبلغ اونا میگن باشه اشکال نداره. و الا اگر قرارداد نبوده، اونا اینو وکیلش کردن، گفته من میرم درست میکنم دیگه، وکیلش کردن رفته با قیمتی پیدا کرده، و این از اونها نمیتونه قیمت بیشتر بگیره. به چه عنوان قیمت بیشتر بگیره؟ برای چی به قیمت بیشتر بگیره؟ اون عرض میشود که کسی که دستگاه چاپ داره این مقدار گرفته، فرض کن 10 میلیون گرفته، این چه 12 میلیون بگیره؟ اون چه حساب داره؟ مگر اینکه به اونا گفته باشد که من هر اندازه شد 10% 10% من خودم میخوام. اب نداره، این قرار داده، میگم باشه بخوام. یعنی 10 میلیون شو 10% میشه 1 میلیون، 1 میلیون مال من میشه 11.
یعنی صرف این که رفته یه قیمت پایین تر از جای دیگه به اینها معرفی کرده، این کفایت نمیکنه؟ یه بخشم حالا خودش برداره، بازم ممکنه قیمت پایین تر از اون چیز باشه که رفتن.
نه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ عرض کردم چون قرارداد و صحبتی نشده. شما به چه عنوانی میخواد بردارید؟ به اونا گفتی که من میخوام اینقدر حق واسطه گری بردارم؟ نگفتی شما که. اونا به شما گفتن برو این کار انجام بده.
گفتن که روی کاغذ کتاب ها و کاغذ تحریری میتوان سجده کرد؟
بله، روی کاغذ میشه. کاغذی نوشته نباشه، کاغذ از روش سفید باشه، چیزی روش نوشته نشده باشه، یعنی اشغال نکرده باشه صفحه رو، شما میتونید رو سجده بکنید. مگر یعنی که کاغذی باشه که از پنبه است، که معمولا هم نیست، کاغذ خواست پنبه نیست، کاغذ خواست چوبن، اشکالی نداره.
حالا در ادامه ایشون نوشتن که بنده در خانواده غیر مسلمان هستم ولی دوست دارم نماز بخونم، نه مهر داریم، نه گیاه، نه چوب، چیزی که قابل استفاده، چیکار کنم؟ چی برای سجده؟
خب اونا که حساس نیستن، حداقل شما روی چیزی که سجده برن.
نه اصلا شاید نماز رو میخواد یه جوری، یعنی خانواده میگه غیر مسلمانن.
خب اینجا بحث تقیه است، یعنی از سمت و سوی خانواده تهدید میشه، یعنی جوری است که نباید اونا بفهمن که این مسلمان خطر داره. اگر خطر داره بله این تقیه است، میتونه بره یه جای نماز بخونه که مهر بگذاره بره، اگر نمیتونه یعنی ناچار است که در حضور اینها باشه. آخه خیلی بعیده، در صورت آدم یه اتاقی داره، یه چیزی داره، اینجوری نیستش که از 5 بعده رو من برم جلوی چشمه اینا نماز بخونم، که جایی داره میره، یه اتاقی جایی میره برای خودش، خب یه چیزی بذاره که چوبی بذاره، چه میدونم برگی بذاره، کاغذی بذاره، مهری بذاره. اگر جوری است که ناچار است جایی نماز بخونه، مثلا فرض کن یه اتاق بیشتر ندارن، جای دیگه نداره، اونا اینجا حاضرن، نمیخواد اونام بفهمن که این مسلمان است. اگر اینجوریه واسه نمازش اون چیکار میخواد بکنه؟
حالا شاید واژه‌ای که به کار بردن شاید منظورشون اینه که اونا اهل سنتن، اینجوری من شاید در یعنی احساس کردم، چون ولی غیر مسلمان که اصلا اصل نمازه رو ممکنه این حساسیت به بحث مهر و نمیدونم چیزی که برای سجده هست اگه به این شکل باشه چی؟
در حساس تقیه دیگه، واقعا اگر تقیه هست چاره ای نداره، نماز رو بخونه بدون مهر اشکال نداره.
حالا یه کارم بعضی وقتا آدم میشه یه دقت‌هایی رو انجام بده بدون اینکه طرف حساس بشه. مثلا ممکنه کف خونه سنگ باشه یا یه جایی باشه که سنگ باشه، شما میری سجده میکنی نماز میخونی چیزی هم نداره، یا فرض کنید دستمال کاغذی هم جز چیزاییه که میشود برای سجده،
یا جا نمازهایی که یه مقداری کوچیک انقدر حسیر بالا اینجا نماز دوخته شده رو همون حسیر سجده میکنی.
خیلی ممنونم. گفتن اگر در مکانی تعدادی خانم باشن که بین آنها بانوانی عادل وجود دارن، در این حال در همان مکان تعداد محدودی آقا هم باشن که یا نشناسن یا عدالت آنها خدشه‌دار است، آیا بانوان میتوانن به یکی از خانمهای عادل اقتدا کنن و نماز جماعت در آنجا برپا بشه؟
بله، زن برای زن میتونه امام بشه با همون شرایط، یعنی مأمومین اطمینان داشته باشن به عدالت این خانم و به صحیح خوندن نمازش. دو چیز ما میخوام، یکی عدالت، یکی هم صحت قرائت. عیب نداره اون خانم، همه قبولش دارن، میگن عادل خانم بسیار خوبیه و نمازش هم صحیح میخونه، عیب نداره، میتونه امام بشه برای زنها نه برای مردها.
یعنی که حالا صرف این که مرد وجود داره این من این وجود
نه
داره.
نه 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 هیچ دلیل نیست، مرد هست که هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما محترم استاد دایپور. تشکر از تک تک شما دوستان عزیز و مخاطبین بزرگوار. اینم یادآوری کنم که حالا یه وقت در طول هفته هم اگر سوال داشتید، سوال شرعی و احکام میتونید به صفحات ما ارسال بفرمایید، ان شاءالله روز سه‌شنبه که خدمتتون برسیم پاسخگو هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا